شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه محبت کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه دکتر صاحب راجع به همین رشته و شق اندرولوژی که شما فلوشی پیش دارین برای ما معلومات بدین، برای ما و شنوندگان عزیز و مخصوصا باز برای اونایی که دانشجو هستن، محصل هستن، یک اطلاعاتی داشته باشن، لطف کنین در ارتباط برای ما بگوین.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. در مورد اندرولوژی، خب تا چند سال پیش همچین فلوشیپی توی رشته اورولوژی وجود نداشت. از دانشگاه تهران اولین فلوشیپ اندرولوژی رو گرفت. اندرولوژی در واقع یکی از شاخه‌های فلوشیپ اورولوژی محسوب میشه که در ارتباط با ناتوانی جنسی و ناباروری مردان فعالیت میکنه. یعنی ما متخصص فلوشیپ نازایی خانم‌ها رو داریم دیگه، متخصص زنان و فلوشیپ نازایی، از اون طرف هم متخصص اورولوژی و فلوشیپ اندرولوژی که در واقع توی مبحث ناباروری آقایان، بررسی عللش، درمانش و در واقع ناتوانی جنسی آقایان فعالیت میکنه.
بله، تشکر از توضیحات شما، بسیار خوب بود. دکتر صاحب، در این برنامه ما میخواییم که راجع به بیماری واریکوسل اعلام کردیم دیگه در مقدمه، یا پیچ خوردگی غیر طبیعی ورید یا سیاهرگ بالای بیضه ها، برای ما صحبت بکنین که چی هست، شیوعش در میان آقایان چه قسمی است و در چه سنینی دیده میشه.
در مورد واریکوسل، خب اگر بخوایم یکم ریزتر بشیم، باید برگردیم به دوران جنینی. در دوران جنینی بیضه ها نزدیک کلیه ها قرار دارن و بعد از اون که حالا به تدریج جنین بزرگتر میشه و نزدیک به تولدش میشه، بیضه آروم آروم حرکت میکنن و میان پایین و در داخل کیسه بیضه قرار میگیرن.
بله.
خب به تبع اون شریان، ورید و عروق لنفاوی هم با خودشون از نزدیک کلیه ها و اون قسمت بالایی آرد با خودشون میارن. بنابراین برگشت وریدی بیضه ها باید به سمت بالا تخلیه بشه. بیضه سمت چپ یه ورید تقریبا بلند داره که به اسم اسپرماتیک داخلی شناخته میشه و ورید بیضه بهش میگن اصطلاحاً، و به ورید کلیوی سمت چپ تخلیه میشه. در سمت راست این ورید کمی کوتاه‌تره و مستقیما به ورید عجوف تحتانی یا آی وی سی اصطلاحاً تخلیه میشه.
بله.
همینجا آدم میتونه متوجه بشه که یه کمی هم اپیدمیولوژی و هم پاتوفیزیولوژی این بیماری رو تقریبا متوجه بشه، به خاطر اینکه وریده خب قدرت برگشت کاملی ندارن و ممکنه این دریچه های وریدی اختلال ایجاد بشه، خون اون قسمت میمونه و نمیتونه کامل حرکت بکنه و در نتیجه توی شبکه های وریدی اطراف بیضه خون جمع میشه. سمت چپ شایع‌تره. چرا؟ به خاطر اینکه خب طول این ورید 8 تا 10 سانتی متر از سمت راست بزرگتره، طولانی تره، بنابراین سمت چپ معمولا واریکوسل شایع‌تره. واریکوسل معمولا شیوع حدود 15% توی جوامع عادی داره. یعنی از هر تقریبا 6 نفر فردی که هستن یک نفرشون واریکوسل داره. این میزان در افرادی که دچار ناباروری اولیه هستن به 35% و در افرادی که دچار ناباروری ثانویه هستن، یعنی که یه فرزند دارن حالا اقدام کردن برای فرزند دوم و به نتیجه نرسیدن، این میزان به حدود 80% میرسه.
بله.
بنابراین متوجه میشیم که واریکوسل ممکنه به مرور زمان هم پیشرفت بکنه هم ایجاد بشه. معمولا توی افراد بچه های کوچیک معمولا دیده نمیشه، توی 8-9 سالگی دیده نمیشه و به تدریج واریکوسل پیشرفت میکنه و به وجود میاد و تقریبا توی سن بلوغ و بالاتر از اون از 20 سالگی، 17 سالگی، 15 سالگی یواش یواش به تدریج شروع میشه و واریکوسل ایجاد میشه. خب سمت چپ بسیار شایع‌تر از سمت راست. معمولا ما واریکوسلی که سمت راست باشه فقط خیلی نادر داریم و اگر واریکوسلی باشه که سمت راست و خیلی قابل توجه باشه، حتما باید دنبال یه علت ثانویه توش بگردیم، چون همونطور که عرض کردم وریده اون بالا باید تخلیه بشن. حالا اگه اون قسمت نزدیک کلیه توده‌ای باشه یا مشکلی باشه که داره به اون وریده فشار میاره و نمیذاره اینا تخلیه بشن، خب حتما باید این علل بررسی بشه.
بله، بسیار جالب. خب دکتر صاحب، واریکوسل یا پیچ خوردگی و بزرگ شدن وریدهای بیضه ها در آقایان و جنس مذکر چی علائم و نشانه هایی داره؟ مردم عادی چه قسمی متوجه شوند که ممکن اینمی مریضی را داشته باشند؟ حتی در نوجوانی و جوانی هم که طور اشاره شد، خب این چگونه با دیدن چه علامت هایی باید شک کرد که واریکوسل است؟
واریکوسل چه علائمی، حالا یه فردی واریکوسل داره چطوری بفهمه که من مثلا واریکوسل دارم و چطوری باشه علائمی خودش رو مشخص میکنه؟ واریکوسل معمولا هیچ علامتی نداره، یعنی افراد طی بررسی‌های روتینی که حالا برای ناباروری مخصوصا مراجعه میکنن و بررسی میکنن توی معاینات و بر مرحله بعدی توی سونوگرافی مشخص میشه که این افراد دچار واریکوسل هستن. 2-10% افراد ممکنه گاهن یه درد مبهم توی ناحیه بیضه، کشالی ران و احساس سنگینی بیضه مخصوصا بعد از ایستادن‌های طولانی و انجام فعالیت‌های ورزشی سنگین ممکنه تجربه بکنن، و الا معمولا ما انتظار نداریم یه فرد با درد شدید به خاطر واریکوسل باشه. یعنی اگر فردی اومد و احساس کرد که من وقتی که فعالیت میکنم درد خیلی شدید توی ناحیه کشالی رانم پیدا میکنم، باز حتما باید علل دیگه از جمله فتخ ناحیه اینگوینال یا کشالی ران حتما بررسی بشه.
بله، پس شناسایی و تشخیص مریضی فقط با اقدامات پاراکلینیکی و باز تست ها و اقدامات خاص است، با علائم و معاینه و این چیزها مشخص نمیشه، درست است؟
خب همونطور که عرض شد معمولا خب علامتی نداره واریکوسل، بنابراین فرد خودش هم شاید نتونه اونطوری معاینه بکنه و یا از علائمش متوجه بشه که بیماری واریکوسل داره. توی مراحل شدید خب ما واریکوسل رو طبقه بندی میکنیم، درجه بندی میکنیم، درجه شدید، درجه متوسط، درجه خفیف، و یه واژه‌ای هم به اسم واریکوسل ساب کلینیکال، یعنی فرد توی معاینه هیچ علامتی نداره ولی توی تصویربرداری یا سونوگرافی مشخص میشه.
بله،
در موارد شدیدش یا گرید 3 واریکوسل ممکنه فرد بیضه‌های سمت بالای بیضه سمت چپش رو شایع‌تره به صورت این وریدهای برجسته رو مشاهده بکنه. ما به اصطلاح میگیم شبکه از کرم، یعنی کامل ببینه که وریدهای اطراف بیضه‌اش برجسته شده، بزرگ شده و حالت کرمی شکل پیدا کرد. در غیر اون صورت فرد خودش شاید نتونه معاینه بکنه و متوجه بشه که واریکوسل داره و یا نداره، و ما توصیه می‌کنیم که حتماً یه متخصص یا جراح اورولوژیست این معاینه رو انجام بده برای بررسی کردنش.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم دکتر صاحب، بخش را که همکاران ما آماده ساختند با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
پیچ‌خوردگی غیر طبیعی سیاه رگی بالای بیضه ها را بیماری واریکوسل گویند که به معنای بزرگ شدن سیاه رگ های داخل این کیسه است. واریکوسل تنها در کیسه بیضه اتفاق می افتد و به واریسی که در پاها بروز می کند بسیار شبیه است. این بیماری می تواند از تعداد و کیفیت اسپرم ها بکاهد و در بعضی موارد موجب بروز ناباروری در فرد بشود. این کیسه محتوی سرخ رگ ها و سیاه رگ هایی است که خون را به اندام تولید مثلی می رساند. ناهنجاری های سیاه رگ های این بخش از بدن مردان می تواند موجب بروز واریکوسل بشود. واریکوسل بسیار رایج است. 15% از مردان بالغ و 20% از مردان نوجوان به این بیماری مبتلا هستند و البته در مردان 15-25 ساله رایج تر است. واریکوسل معمولا در دوران بلوغ شکل گرفته و در یکی از بیضه ها رایج تر است. ممکن است این بیماری هیچ گونه علائمی را در فرد ایجاد نکند، اما بروز این علائم محتمل است: بزرگ شدن یا ایجاد توده، تورم در این کیسه، دردهای ناگهانی و مکرر و بزرگ شدن یا در هم پیچیدگی رگ‌ها در کیسه بیضه. در مورد خطرات واریکوسل باید گفت این وضعیت می‌تواند بر باروری تأثیر بگذارد. درمان واریکوسل همیشه ضروری نیست، بلکه تنها در شرایط بروز درد و نیز بروز ناباروری الزامی است. در این برنامه ضربان در خصوص این بیماری و راه‌های تشخیص و درمان آن به صورت مفصل صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر احسان اسروج متخصص اورولوژی یا دستگاه بولی تناسلی و فلوشیپ اندرولوژی که مربوط به بیماری های عقیم بودن یا نابارور بودن مردها و آقایان هست صحبت های بسیار جالبی در مورد واریکوسل کردن، بیماری پیچخوردگی یا پوندیدگی و بزرگ شدن وریدها یا سیاه رگ مربوط به بیضه ها. گفتن که شایع‌ترین جای وقوع این بیماری سمت چپ بیضه هاست، یعنی بیضه چپ هست. در سمت راست اگر باشه این میتونه علتهای دیگه داشته باشه و بسیار جدی است، نادره. اگر دیده شد باید ما دنبال سایر علتها و مشکلات باشیم. همینطور گفتن که واریکوسل سه حالت خفیف داره، متوسط داره، شدید داره و ساب کلینیکال هم هست، یعنی یک حالتی که اصلا هیچ علامت و نشانی نداره. 15% در جوامع در بین افراد عادی ممکنه واریکوسل دیده شوه. این بسیار جالب است. و اونایی که ناباروری اولیه داره، یعنی مردهایی که اولاددار نمیشن، بچه دار نمیشن، اولاد دار نمیشن، 35% ممکنه واریکوسل داشته باشه. اونایی که ناباروری و اولاد دار شدن ثانویه دارن، این یک دانه اولاد داشتن، بعد از یک مدتی که دوباره خواستن اولاد دار شوند، بعد از یکی دو تا اولادی که داشتن یا هر چند تایی، میبینن که دوباره اولاد دار نمیشن. اینجا میگه 80% ممکن است که اینا واریکوسل داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی واریکوسل هم میتونه اولیه باشه و میتونه به تدریج در سالهای بعد به وجود بیاید. راجع به علامت ها هم گفتن که معمولا هیچ علامتی نداره، اما ممکن است که یک درد مبهم در بیضه ها و کشاله ران احساس شود، احساس سنگینی در بیضه ها باشه، مخصوصا موقع کار کردن، فعالیت کردن و بلند کردن یک چیز سنگین. همه اینا بحث شد که ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب اسروج، مریضی واریکوسل یا اینمی بزرگ شدن عروق سیاه رگی و ورید بیضه ها چه خطرها و عوارضی داره؟ اهمیتش چیست که باید تشخیص داده شو و به موقع و معالجه شود؟
خب مهمترین فاکتوری که ما واریکوسل رو درمان میکنیم بحث ناباروری. حالا علل دیگه هم هست، موارد دیگه هم هست، ولی معمولا فردی که با واریکوسل مراجعه میکنه فردیه که ناباروره، یعنی اقدام کرده، زوجی هستن که اقدام کردن برای بچه دار شدن، نتیجه نگرفتن، بررسی شده، آزمایش اسپرم دادن، کیفیت اسپرم خوب نبوده، توی بررسی ها متوجه شدن که واریکوسل هم دارن. بنابراین مهمترین بحثی و مشکلی که واریکوسل برای فرد ایجاد میکنه توی پایین آوردن کیفیت اسپرم، بدین شکل ابتدا روی حرکت اسپرم، بعد روی تعداد اسپرم و در نهایت روی شکل اسپرم تأثیر میذاره.
بله.
و در مرحله بعدی روی کروموزوم اسپرم یا هسته اسپرم ما رو باعث شکست میشه. یعنی مهمترین عارضه‌ای که واریکوسل ایجاد میکنه با مکانیزم‌های متفاوتی که داره، از جمله اون گرمایی که ایجاد میکنه، چون وقتی که بیضه ها واریکوسل داشته باشن دمای بیضه افزایش پیدا میکنه. خب همونطوری که میدونید خداوند بیضه ها رو به خاطر این داخل بدن قرار نداده و خارج قرار داده، به خاطر اینکه اسپرم سازی در دمای 1 تا 2 درجه کمتر از دمای مرکزی بدن معمولا اتفاق میفته. به خاطر همینه که افرادی که حالا بیضه هاشون کامل فرود نیامده و داخل شکمه، خب اینا هم به تبع اون مشکل پیدا میکنن. یا اگر فردی چاق باشه و گرمای بیضه زیاد باشه یا واریکوسل داشته باشه و باعث بشه که گرمای بیضه افزایش پیدا بکنه، اسپرم سازی مختل میشه.
بله.
خب اولین مرحله مختل شدن اسپرم سازیه. مرحله بعدی کوچک شدن اندازه بیضه است به تدریج که پیشرفت بکنه بیماری.
بله، با توجهی که گفتین یکی از عوارض عمدی واریکوسل ناباروری و اولاددار نشدن یک مرد است. اینمی عارضه دکتر صاحب همیشه هست، یعنی یک تعداد کمی ممکنه این مشکل به خاطر واریکوسل داشته باشه و باید جراحی بکنن. سوال این است که چی فیصدی از افرادی که مریضی واریکوسل دارن ممکن است اولاددار نشون و نابارور باشن؟ سایر فاکتورها هم نقش داره در این ناباروری و اولاددار نشدن؟
ببینید اولا که در حدود 80% افرادی که واریکوسل دارن اینا میتونن به طور طبیعی باردار بشن. پس بنابراین ما یکی ممکنه واریکوسل داشته باشه، حتی واریکوسل دو طرفه باشه، حتی موارد شدیدش باشه، ولی 3-4 تا فرزند هم داشته باشه هیچ مشکلی هم نداشته باشه. بنابراین صرف این که کسی که واریکوسل داره حتما دچار اختلال نابارور میشه، نه اینطوری نیست.
بله.
و کسی هم که واریکوسلش رو حتی درمان میکنه هم هیچ تضمینی وجود نداره که حتما بتونه به صورت طبیعی بعداً بتونه بچه دار در واقع تو این قضیه تأثیر گذاره که مولتی فاکتوریالن در واقع. بنابراین هنوز مکانیزم اصلی که حالا کدوم واریکوسل ممکنه دعدن دچار ناباروری بشه و از سر بذاره روی کیفیت اسمن و کدوم واریکوسل ممکنه تأثیر نذاره، این واسطش هنوز مشخص نشده. بنابراین ما خب به صورت روتین افرادی که دچار ناباروری هستن رو بررسی میکنیم که آیا واریکوسل دارن یا ندارن و اگر نیاز باشه درمان بکنیم.
بله.
بنابراین کسی که حالا به تبع اون واریکوسل داره و دچار فرزند هم پیدا کرده، بچه دار شده، نیاز به اقدام خاصی نداره و طبیعی محسوب میشه. بنابراین این که این سیر چه اتفاقی براش میفته به یه سری فاکتورهای دیگه، فاکتورهای ژنتیک، فاکتورهای خود فرد، فعالیت‌هایی که اون فرد انجام میده و یه سری فاکتورهای زمینه دیگه. مثلا اگر کسی واریکوسل داشته باشه و سیگار بکشه، میزان تأثیر واریکوسل دو برابر میشه روی کیفیت اسپرم. بنابراین ما توصیه میکنیم خب فاکتورهای مخدوش کننده هم حتما در کنار اون اصلاح.
دکتر صاحب، بعضیا که سنشان بالاست اما از جابجا شدن بیضه به سمت بالا و زیر ناف و کشال ایران شکایت دارن، اینمی جابجا شدن بیضه ها خطری نداره؟ نیاز هست که اینا باید برای پیشگیری، برای معالجه حتما جراحی بکنن؟ اینا ممکن است که باعث واریکوسل شوه اینمی آرزه یا نه؟
مشکلن در واقع بیضه های بالا رونده یا رکتکتال تستیسه. بیضه ها معمولا توی اون کیسه بیضه به صورت ثابت قرار دارن و فیکس میشن. بعضی وقتا به عللی، حالا میتونه ثانویه باشه یا به صورت اولیه، بیضه ها ممکنه جابجا بشن و به صورت بالا برن و داخل کانال کشال ران قرار بگیرن. خب به خاطر همون قضیه جنین شناسی که عرض کردم خدمتتون.
بله.
معمولا این اتفاق اگر قراره بیفته به شکل اولیه‌اش توی ابتدای زندگی فرد، یعنی دهه اول فرد زندگی فرد، فرد متوجه میشه که حالا بیضه ها معمولا جابجا میشن. معمولا این شکایت هم مادر کودک میاد به پزشک میگه که ما وقتی که معاینش میکنیم و حمام میبریم، بعضی وقتا احساس میکنیم بیضه‌شو لمس میکنیم، بعضی وقتا بیضه‌شو لمس نمیکنیم، که این خب ما درمانای خاص خودش هم داره. معمولا ولی بیضه‌ای که توی این سن رسیده و معمولا حالا بیشتر وقتا، بیشتر از 50% موارد توی کیسه بیضه قرار داده، معمولا مشکل ایجاد نمیکنه، ولی بهتره توسط یه اورولوژیست معاینه بشن. اگر بیشتر وقتا بالا باشه یا ببینیم مشکل ایجاد کرده برای حالا کیفیت اسپرمش یا برای بچه دار شدن یا مسائل دیگه، شاید توصیه بش بکنیم که این بیضه رو اون پایین فیکس بکنه.
بسیار عالی دکتر صاحب. بعضیا که خودشان واریکوسل یا بزرگ شدن ورید و سیارگ بیضه ها را دارن، تشخیص هم داده شده، میپرسن و تشویش دارن که آیا این میتونه ژنتیک باشه؟ یعنی بچه ها و فرزندایشان هم اینمی مشکل داشته باشن؟ نزدیکان درجه یکشان ممکنه مثل برادرشان داشته باشه؟
در مورد بحث ژنتیک خب یکم یه سری مطالعات انجام شده، دیدن که زمینه ژنتیکی تأثیر گذاره، یعنی دیدن افرادی که واریکوسل دارن بستگان درجه یکشون، مثلا برادر بیمار، پسر بیمار، اینا ممکنه بعداً دچار واریکوسل بشن. یعنی نسبت به جمعیت عادی شانس ایجاد واریکوسل تو این افراد بالاتر. بنابراین ما یه زمینه ژنتیکی داریم تو این قضیه.
بله.
ولی هنوز به نظر میرسه که مکانیزم اصلیش مشخص نشد. به واسطه چه ژن‌هایی منتقل میشن یا دقیقاً با چه مکانیزمی. ولی توی مطالعاتی که انجام شده دیدن که این ارتباط ژنتیکی وجود داره. خب پس ما توصیه میکنیم فردی که واریکوسل داره بدون اینکه بخواد نگران باشه، وقتی که فرزندش به سن بلوغ رسید، حالا 15 سال به بالا، یک بار پیش متخصص اورولوژی معاینه بشه و اگر مشکلی نداشت خب این میتونه بعداً حالا چند سال بعد مرتب اگر لازم بود پیش متخصص اورولوژی معاینه بشه و خیالش راحت بشه که آیا بیمار نداره.
بله دکتر صاحب، واریکوسل یا بزرگ شدن وریدهای بیضه ممکن است منجر به سرطان بیضه، کانسر بیضه شوه یا نه؟
نه، توی مطالعات به هیچ عنوان ثابت نشده که فردی که واریکوسل داره میتونه بعداً دچار سرطان بیضه بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب، وقت دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. انشاءالله در خدمتتان خواهیم بود. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دریست.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
ای خدای خوب و مهربان، ای بهترین و صادقترین رازدار بندگان، با نام تو آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام تقدیمتان دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، همدلان خوب و مهربان. با برنامه در وادی نور خدمت شما رسیدیم از رادیو دری. افتخار داریم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که مهرتان تا پایان برنامه با ما همراه باشه. اگر مایل بودین برای ما پیام بفرستین، دو شماره در اختیارتان هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
قرآن و فطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. اکسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند از خواندن و تلاوت قرآن در صبح و شام غافل مباش، چرا که قرآن دل مرده را زنده می کند و از کار زشت و ناپسند باز می دارد.
قرآن و اطرت.
به نام خداوند بزرگ و توانا. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما. وقتتان بخیر و نیکی. عزیزان، آیه 187 سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید: قطعاً خداوند از کسانی که کتاب الهی به آنان داده شده و عالمند پیمان گرفته که حتماً باید حق را برای مردم بیان کنید و هیچ حقیقتی را کتمان ننمایید. در این مورد امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام می‌فرمایند: علمای دین اگر از هدایت مردم سر باز زنند خیانتکارند. اگر انسان گمراهی را ببینند باید راهنماییش کنند و اگر شخص غافل را مشاهده کردند باید هوشیارش نمایند، زیرا خداوند تبارک و تعالی از آنان در کتاب الهی میثاق گرفته و از آنان پیمان گرفته که مردم را به نیکی و معرفت دعوت کنند و از بدی و منکر نهی نمایند، و نیز از آنان پیمان گرفته که تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، در کارهای خیر و دوری از گناه یاریگر هم باشید ولی در گناه و دشمنی با یکدیگر همراه نشوید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
جهان سپاس از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه در وادی نور همچنان در خدمت شما هستیم.
طلایه‌داران تلاوت.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم ما بر دلهای قرآن دوست شما عزیزان. در این برنامه با قاری گمنامی آشنا می شویم که علاوه بر صدای زیبا، لحنها و نغمه‌ها را با هنرمندی خاصی در تلاوتهای خود اجرا می کرد. استاد شیخ محمود بجرمی. الله سبحان الله الحمد لله الله سبحان الله الحمد لله الله سبحان الله الحمد لله. شیخ محمود البجرمی در سال 1933 میلادی در قریه بجیرم واقع در ولایت منوفی مصر متولد شد. محمود از اوان کودکی تحت تربیت دینی و قرآنی خانواده قرار گرفت. او توانست در کودکی قرآن را حفظ کند و آنگاه به فراگیری تجوید و اصول آن پرداخت. محمود بجرمی پس از چندی به مؤسسه قرآنی شبرا در یکی از شهرهای قاهره پیوست و در این مرکز قرائت‌های مختلف قرآنی را آموخت. از آنجا که از صدای زیبا و ادای لحنی متین و زیبایی بهره‌مند بود، تلاوت آیات قرآن را در پیش گرفت و از سبک و اسلوب قاریان مشهور زمانه بهره گرفت. از این قاری مصری کمتر نامی به میان می آید، در حالی که علاقمندان به تلاوت‌های شیخ محمود بجرمی کم نبودند. او علاقه فراوانی به روش لحنی شیخ مصطفی اسماعیل داشت. بناهن در ابتدای مسیر قرآنی خود تقلید از سبک مصطفی اسماعیل قاری بزرگ مصری را آغاز کرد. محمود بجرمی پس از آن که در تلاوت قرآن به تسلط و مهارت دست یافت، ضمن شرکت در آزمون انتخاب قاریان رادیو مصر در سال 1986 میلادی پذیرفته شد و نامش به عنوان قاری رادیو در کنار مشاهیر قرائت قرآن جای گرفت و در رادیو به تلاوت کتاب وحی مشغول شد. شیخ محمود بجرمی علاوه بر آن که در استودیوی رادیو به قرائت قرآن می پرداخت، در محافل و مجالسی که توسط رادیو پوشش داده می شد و به صورت زنده برای شنوندگان داخل و خارج از مصر پخش می شد، حضوری پررنگ داشت. محافل صبحگاهی مسجد امام حسین علیه السلام نمونه ای از این مجالسند که وی در آنها آثار فاخری از خود بر جای گذاشت. یکی از بهترین تلاوت‌های استاد بجرمی تلاوت سوره مبارکه فاطر است که ایشان این تلاوت فاخر را در سال 1968 میلادی در مسجد امام حسین شهر قاهره اجرا کرد. تحریرهای استاد بجرمی سریع و ماهرانه بود و تلاوت‌هایش استوار و متین. کارشناسان قرآنی معتقدند که استاد بجرمی در تلاوت‌هایش از سبک مصطفی اسماعیل، شیخ بهتیمی و راغب مصطفی غلوش نیز تأثیر گرفته است. تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر. علينا المنان بنزول الذكر الفرقان من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من
دوستان عزیز، انسان‌های علاقمند به رستگاری و سعادت همواره می‌کوشند که در برخورد با پیشامدها و انجام وظایف و مسئولیت‌ها به گونه عمل کنند که همه امور زمینه‌ساز کمال و سعادت آنها باشد. آنها می‌کوشند با وسیله دستیابند که در هنگام گرفتاری با کمک آن از خطرات رهایی یابند. هنگامی که مردمان در این باره از اولیای الهی یاری خواستند، هر یک با فراخور شرایط جواب لازم را می دانند. از حضرت علی علیه السلام روایت شده است که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: از جبرئیل پرسیدم که راه رهایی از فتنه ها چیست؟ گفت: راه نجات از فتنه هایی که در انتظار امت توست کتاب خداست، زیرا در آن علاوه بر آن که تمام اخبار قبل و بعد از شما آمده، حکم تمام کارهایی که در میان شما رایج است بیان شده است.
و نزلنا علیک کتابا تبیانا لکل شیء و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. قرآنی بر تو نازل کردیم که بیانگر هر چیزیست، هر چیزی که بشر تا روز قیامت نیاز دارد در قرآن است. یعنی قانون اساسی بشر قرآن کریمه. از این جهت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روز قیامت از کسانی که به قرآن اعتنایی نکردن و قانون اساسیشون رو، سبک زندگیشون رو از قرآن نگرفتن شکایت میکند و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خدایا اینها قرآن را دور انداختن، قرآن را رها کردن. امام باقر فرمود هر کس قرآن میخونه به عدد هر حرفی از قرآن 10 حسنه مینویسن.
تشکر از اینکه برنامه در وادی نور رو برای شنیدن انتخاب کردین. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که خداوند در سوره تین به دو میوه قسم یاد کرده است. سوره تین یا و تین و زیتون 95مین سوره قرآن و نازل شده در مکه است. این سوره با 8 آیه در جزء 30 قرآن و در گروه سوره های مفصلات جای دارد. نامگذاری این سوره بتین به معنی انجیر به دلیل قسم خوردن خداوند به آن در آیه اول است. محور اصلی سوره تین تبیین مسئله قیامت و پاداش اخروی است. از آثار تلاوت سوره تین سلامتی و یقین و پاداشی معادل پاداش روزه روایت شده است. سوره تین درباره برانگیخته شدن در قیامت، حسابرسی خداوند و پاداش اخروی سخن میگوید. ابتدا به خلقت انسان بر شایسته ترین شکل اشاره میکند و سپس به این میپردازد که برخی از افراد بر فطرت اولیه‌شان باقی میمانند، اما برخی به پسترین مقام میرسند. در آخر هم نشان میدهد حکمت خداوند بر این است که بین این دو دسته در پاداش تفاوت بگذارد. الله الله
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. با برنامه در وادی نور دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 10 تا 14 سوره صف با صدای استاد عبدالباسط.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 10-14 سوره صف بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما دوستان عزیز هستیم، همچنان با برنامه در وادی نور بریم به هرات، به شهری که خاک اولیا لقب گرفته. از جمع دوستان خوب و مهربان ما جناب علیرضا محمدی که همیشه با کلام پر از مهرشان ما را نواختند، نوشتند که سلام و خسته نباشید به همکاران خوب برنامه در وادی نور. از بخش دانستانی های قرآن بسیار لذت میبرم و نکات جالبی درباره قرآن یاد گرفتم تا این لحظه. در ضمن از جناب آقای محسن شجاعی قاری جوان که بخش و بخش واژه های نور اجرا میکنن بسیار بسیار تشکر میکنم. ما هم تشکر میکنیم از شما جناب آقای محمدی که همراه برنامه خودتان هستین.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفئاً وشفاءً فيحسون الأرض سماءً طبتم يا أهل القرآن. يا أفلاكاً دارت ألقاً ضيئي شرفاً وأضيئي ضيئي بتراتي للقراه وأضيئي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 27 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
موسى گفت من به پروردگارم و پروردگار شما پناه میبرم از هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی آورد.
در برابر تهدید به قتل که از سوی فرعون صورت گرفت، حضرت موسی علیه السلام با آرامش کامل و نترسیدن از تهدید اعلام کرد که پناه من در برابر تهدیدهای شما خدا ایست که پروردگار من و شماست. تا او نخواهد و اجازه ندهد شما قدرت انجام هیچ کاری را ندارید. همان خدایی که وقتی من به دنیا آمدم و شما قصد کشتن مرا داشتید و فرمان او مادرم مرا در جعبه قرار داد و بر رود نیل انداخت، بعد شما به دست خود مرا از آب گرفتید و در دامان خود بزرگ کردید. امروز نیز همان خدا پشتیبان من است و امیدوارم که مرا از شر مستکبران و مستبدانی چون شما حفظ کند. اما اگر او اراده کرده که من در این راه شهید شوم، برای شهادت آمادگی دارم و هیچ ترسی به دل راه نمی دهم. به هر حال من خود را به او سپرده ام و می دانم آنچرا او بخواهد واقع خواهد شد، نه آنچرا شما بخواهید. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. اول اینکه از تهدیدهای دشمن نهراسیم، به خدا پناه ببریم، زیرا امور همه ما در دست اوست و بدانیم نیروی بالاتر از قدرت او نیست. نکته دوم اینکه تکبر و استکبار خصلت فرعونی است، گرچه دارنده این خصلت در جایگاه فرعون نباشد. و نکته پایانی اینکه تکبر در برابر حق موجب ایمان نیاوردن به خدا و روز قیامت می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
دوستان عزیز، بدون تردید در طول تاریخ حیات انسان کتاب‌های بسیاری برای هدایت و راهنمایی انسان، چه از طرف خداوند و به وسیله پیامبران الهی و چه توسط اندیشمندان بزرگ ارائه شده است. این کتاب‌ها هر یک از جهتی شرایط زندگی انسان را سر و سامان داده و او را با شیوه‌های درست زندگی آشنا ساختند، ولی با عوض شدن شرایط روزگار در کارایی آنها تردید شده است. در این میان قرآن که کتاب آسمانی ما مسلمان هاست، تنها کتابی است که نه تنها چارچوب های زمان و مکان آن را از کارایی باز نداشته، بلکه با عوض شدن شرایط و رشد اندیشه ها و علوم توانمندی های آن بیش از پیش آشکار شده. تمامی افرادی که در صدد مقایسه قرآن با سایر کتاب‌های مهم دینی و غیر دینی برآمدند، به این حقیقت اعتراف کردند که قرآن قابل قیاس با سایر کتاب‌ها نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره فضیلت قرآن بر سایر کتاب‌ها می‌فرمایند: برتری قرآن بر دیگر سخنان و کتاب‌ها همانند برتری خداوند بر مخلوقات است.
نجم سمانا قرآنا شمس هدانا، قرآنا نجم سمانا، قرآنا شمس هدانا، قرآنا نجم سمانا، قرآنا شمس هدانا، قرآنا رمز حياتي، آياتي روح صلاتي،
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سمانا شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سمانا شمس هدانا سر هوانا